اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، روز شما بخیر. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن و 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. برنامه امروز 24 هوت 1395 هجری شمسی مطابق به 14 مارچ 2017 میلادی را با سرخط اخبار آغاز می کنیم. بریدن دست و پای یک شخص توسط طالبان در هرات، تیره تر شدن روابط بین ترکیه و هلند، ازدیاد مخارج نظامی ایالات متحده در بودجه سال آینده. همچنان گزارش های داریم از افغانستان، ایالات متحده و جهان که تقدیمتان می داریم. با ما باشید. مشروع اخبار را از رادیو آشنای صدای امریکا می شنوید. نطاق عبدالواجد عادل. افراد وابسته به گروه طالبان یک دست و یک پای یک باشنده ولایت هرات را قطع کردند. جلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، می گوید این باشنده ولایت هرات یک ماه قبل به جرم دزدی توسط گروه طالبان در ولسوالی اوبی این ولایت بازداشت شده بود. آقای فرهاد می گوید طالبان مسلح امروز در 50 کیلومتری مرکز ولسوالی اوبه در یک محکمه صحرایی این جوان را محکوم نموده و سپس دست راست و پای چپ او را از نواحی مچ قطع نمودند. این مقام محلی هرات می گوید در حال حاضر وضعیت جسمی این جوان نسبتاً خوب می باشد و قرار است برای مداوای بیشتر به شفاخانه حوزوی هرات انتقال داده شود. سخنگوی والی هرات همچنان از آغاز عملیات نیروهای امنیتی برای شناسایی و دستگیری عاملان این رویداد خبر می دهد. گروه طالبان تا به حال در این مورد ابراز نظری نکردند. مقامات امنیتی ولایت هلمند می گویند که نیروهای ویژه افغان دیشب در آن ولایت یک زندان طالبان را در هم شکسته و 32 تنی را که در آنجا زندانی بودند آزاد ساختند. تورن جنرال ولی محمد احمدزی، قمندان قلوردوی 215 میوند در هلمند، به صدای امریکا گفت که این زندان در ولسوالی نادلی موقعیت داشت. جنرال احمدزی افزود افراد رها شده از قید طالبان که 4 منصوب امنیتی افغان نیز شامل آنانند، اکنون در یک مرکز اردو به سر میبرند ولی بعداً با خانواده هایشان یک جا خواهند شد. آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گزارش داد که انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، سفرش را به ایالات متحده برای دیدار با ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، به دلیل آمدن طوفان پیش بینی شده در بخش‌های شمال شرقی آمریکا فسخ نموده است. دفتر صدر اعظم آلمان گفت قرار بود انگلا مرکل اواخر شام دوشنبه به واشنگتن برسد و روز سه‌شنبه با دونالد ترامپ ملاقات نماید، ولی به خاطر هوای خراب سفرش را در این اواخر فسخ نموده است. جنگ لفظی بین رهبران هلندی و ترکی و تهدیدات آن به تهدیدات بیشتر شده است. دان فیدو هوسنگا، سفیر هلند، دوشنبه برای بار سوم به وزارت خارجه ترکیه برای اعتراض دیپلماتیک فراخوانده شد. احد عزیزاده با تفصیل بیشتر.
بر اساس گزارش ها این جنگ لفظی به سبب سرکوب ترک هایی که شنبه برای اعتراض به اخراج یک خانواده ترکی و فاطمه بیتول، وزیر پلیسی های اجتماعی از هلند، در روتردام دست به مظاهره زده بودند به میان آمده است. یک روزنامه ترکی طرفدار حکومت عکس های سگهای پلیس را به چاپ رسانیده که بر مظاهره کنندگان حمله برند و آن را سگهای نازی عنوان داده است. رئیس جمهور رجب طیب اردوغان نیز به تکرار حکومت هلند را نازی خطاب کرده است. حکومت هلند وزرای ترکی را در گردمایی هایی که به منظور طرفداری از رفراندوم اپریل آینده جهت ازدیاد قدرت رئیس جمهور برگزار می گردد از اشتراک منع کرده است. ناظرین می گویند که این تیرگی رابط میان هلند و ترکیه ممکن منجر به انتقام گیری از یک دیگر شود.
قرار است دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در این هفته بودجه را اعلام نماید که حاوی افزایش عظیم در مصارف نظامی و کاهش شدید در سایر بخش‌های حکومت فدرال خواهد شد. پیشنهاد بودجه حکومت فدرال که گفته می شود روز پنجشنبه اعلام می شود، جزئیاتی را دارا خواهد بود که نشان دهنده پالیسی و که آن را نخست امریکا نامیده است می باشد. این بودجه به احتمال زیاد با مخالفت شدید کانگرس مواجه خواهد شد. اعضای کانگرس همین حالا روی تغییرات عمیق پلان صحی ملی در جدال هستند. اکثر جمهوری خواهان طرفدار ترامپ از این پلان حمایت می نمایند، اما برخلاف ترامپ بعضی ها می خواهند تا از دو برنامه بزرگ فدرال رفاه اجتماعی و کمک های صحی به این هدف بکاهند. ایالات متحده آغاز به استقرار طیارات بی پیلوت تهاجمی در کوریای جنوبی نموده است. این مطلب را سخنگوی اردوی ایالات متحده دوشنبه بیان داشت. این اظهارات روزها بعد از آن بیان می شود که سیستم ضد میزایل برای مقابله با تحریکات کوریای شمالی تجرید شده مورد استفاده قرار گرفته می تواند. سخنگوی اردوی ایالات متحده گفت که با هر یک از فرقه های ایالات متحده در کوریای جنوبی یک طیاره بی پیلوت تهاجمی همراه خواهد بود. سیستم عقاب خاکستری هوایی بدون سرنشین به قدر کافی به توانایی استخباراتی، اکتشافی و نظارتی قوتهای ایالات متحده مستقر در کوریا و متحدین این کشور می افزاید. این مطلب را کریستوفر بوش سخنگوی قوتهای ایالات متحده در کوریا بیان داشت. او نگفت که این طیارات جدید چه وقت به خاک جمهوری کوریا مواصلت خواهد کرد. یک گزارشی که به شورای حقوق بشر ملل متحد پیش شده است، میانمار یا برما را به تبعیض دوامدار و تعذیب جمعیت مسلمانان متهم می کند. این در حال است که نماینده حکومت از جامعه بین المللی خواسته است تا میانمار را در تلاشش برای گسترش دموکراسی و حقوق بشر کمک نماید. در حالی که یانگی لی، تحقیق کننده خاص حقوق بشر در میانمار، اذعان داشته است که حکومت جدید تنها یک سال است به قدرت می باشد. اما در این کشور تعداد زیاد وقایع تخطی از حقوق بشر رخ داده است که بدون معطلی باید به آن رسیدگی صورت گیرد. این بود پایان اخبار از رادیو صدای آشنای صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی سلام، امید روز خوبی را آغاز کرده باشین. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. در بعد از خبرها نخست گزارشی داریم از افغانستان. با ختم زمستان و فرارسیدن بهار، نقاط آسیب پذیر افغانستان به صورت معمول قربانی حوادث طبیعی چون سرازه شدن برف کوچ‌ها و یا سیلاب ها می گردد. در رابطه به اینکه اداره های مسئول در افغانستان چی تدابیر برای جلوگیری از تلفات در جریان چنین حوادث اتخاذ می کنند، حفیظ آصفی مصاحبه با آقای محمد قاسم حیدری، معین پالیسی و پلان وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی انجام داده که اینک پیشکشتان می گردد.
زمستان در آستانه تمام شدن است و بهار فرا می رسه. به صورت عموم در نقاط آسیب پذیر افغانستان همواره انتظار برده می شه که سیلاب ها سرازیر شوند و یا برف کوچ های در ختم زمستان با موسم بارندگی باران باعث تلفات شوند. در آغاز من می خواستم بپرسم که وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی چی تدابیر را برای جلوگیری از بروز تلفات در نقاط آسیب پذیر کشور روی دست گرفته؟
برای داخل زمستان قرار داره و باید آمادگی بگیریم به خاطر سیلاب ها و افغانستان همشان چون شما میدونید اکثرا مناطق شمال و شمال غرب مناطق خیلی آسیب پذیر سیلاب ها هستن و مرخ مناطق مرکزی یک ساعتی آسیب پذیر هستن و در مناطق جنوبی قسمت های کمی رو داریم که آسیب پذیر سیلاب ها هستن. این زمستان پر برف بود در بعضی مناطق افغانستان، در مناطق دیگه هم کم برف بود و فعلا امیدواری برای هست که دیگر تلفات ما از برف کوچ ها نداشته باشه، گرچه متاسفانه در ولایت بدخشان یک حادثه برف کوچ 8 نفر شهید داشتیم به حادثه در شهر بزرگ، ولی بعد از زیاد حادثه برف کوچ متصور نیست. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث پلانی به خاطر رسیدگی به سیلاب‌ها آماده کرده، پلان ترتیب شده در ولایت‌ها، در ولایت‌هایی که لازم هستی پلان هم فرستاده شده. و همه سال ما این پلان میسازیم و آمادگی خود به این بخش داریم.
با در نظر داشته دسترسی مردم و مقامات و ارگان ها به پیشبینی آب و هوا که مثلا مکاتب مسدود شوه، مثلا در مناطق آسیب پذیر مردم کوچ کنند، آیا از ای ابزار چگونه استفاده میکنه وزارت محترم؟
ما یک اداره داریم به نام اداره هیدرومتولوژی در افغانستان که اداره همکار ما هستن و تمام پیشبینی های آب هوا همه روز از طرف اداره به دفتر ما و دفتر همکارای ما و برخوانت همه برایت های افغانستان پیشبینی بر 3 روز سال میشن. این پیشبینی ها ما روان میکنه و از طریق از پیشبینی ها استفاده میشن در برایت های افغانستان و در بعضی ولسوالی ها ما کارمندای والنتیر داریم که از طریق ARC یا سر جمعیت هلال احمر افغانستان و بعضی مؤسساتی که با ما همکار هستن اینجوها اینا تربیه شدن و در زمان بروز حادثه، در زمان وقوع حادثه، در زمان آمادگی گرفتن برای حادثه اینا همکارای خوب ما هستن که به صورت رضاکار با ما همکاری میکنن. ولی در متاسفانه در بخش ساحات و ولسوالی ها ما بعض چالش های امنیتی رو داریم متاسفانه که در او قریه ها نه بیشتر تانست زیاد کار صورت گرفته و نه تیم های رضاکار در او ساحه ما داریم. در بعضی ها مشکل هست، اما در مناطق شمال افغانستان مثل بلخ، جوزجان، فاریاب، سریپور اینجا آمادگی کامل گرفته شد.
خواستم بپرسم که آیا شما در همکاری با ارگان های مختلف رهبری این نوع مبارزات به دوش دارین و یایی که تیم های شما فعال است در هر ولایت و اونا به اصطلاح خودشان میتونن در بروز همچه حوادث رهبری را به دست بگیرن؟
خب خود تشکیل اداره ملی مبارزه با حوادث یا کمیته حوادث افغانستان ما 3 تا کمیته داریم. کمیته به سطح ملی که دکتر سید عبدالله ریاست میکنن و کمیته به سطح ولایتی که والی صاحب ها هستن و کمیته به سطح ولسوالی که ولسوال صاحب ها در کمیته ها قرار دارن. یعنی هر فیصله ای که در مرکز صورت میگیره لازم الاجرا برای ولایت ها و فیصله ولایت ها مدار اجرا برای ولسوالی ها و میرسن هماهنگ در سطح قریه ها صورت میگیرن. تمام والی صاحب های با دست باز در هر گونه مدیریت در بخش حوادث افغانستان دارن. ما این سال بیشترین بودجه رو به ولایت‌ها انتقال داده. ما هر سال 100 میلیون افغانی پول برای ولایت‌ها داشتیم، این سال 220 میلیون افغانی به ولایت‌ها پول انتقال دادیم.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
قطع شدن 50% جنگلات ولایت کنر باعث گردیده که اقوام در آن ولایت برای حفاظت جنگلات دست همکاری بدهند. ریاست زراعت کنر میگوید که اکنون در چندین ولسوالی آن ولایت کمیته های مردمی حفاظت از جنگلات ایجاد شده. ضیاءالرحمن حسرت گزارش میدهد.
جنگلات ولایت کنر که یکی از مهمترین منابع ایداتی برای دولت افغانستان و مردم محل محسوب میشود، از سالها به این طرف با خطر نابودی مواجه است. هرچند دولت افغانستان قطع درختان و انتقال چوبیان را برای مواد ساختمانی ممنوع اعلام کرده است، ولی با وجود آن هم این جنگلات به شکل قاچاق قطع می شوند. ریاست زراعت و مالداری ولایت کنر می گوید اکنون برای جلوگیری از قطع جنگلات در این ولایت خواهان همکاری اقوام شدند. اینام الله صافی رئیس این اداره به صدای آمریکا می گوید که کمیته های رسمی نگهداری جنگلات را در ولسوالی های مانوگای، اسمار، شیگل و تپور و دانگام ایجاد کردن. ما با اینها جلسات مشارکتی تدبیر نمودیم و عملاً ما یک پروژه بدیل معیشت را برای مردم افتتاح کردیم. همین دیروز ما با مردم هزاران به تنهار می دهیم، سیستم یابیاریشان را می سازیم، کمیته های مختلف نگهداری جنگلات را در بین مردم ساختیم، شوراها ساختیم، می خواهیم پروژه های بدیل معیشت را برا بیاندازیم. به خاطر که مردم چرا جنگل را قطع می کنند؟ به خاطر که سطح زندگی مردم خیلی پایین است، ناگزیر هستند که جنگلات را قطع کنند و معاش برای خانواده خود به دست آورند. رئیس زراعت ولایت کنر می افزاید که 300 هزار هکتار جنگل در این ولایت وجود دارد. برخی باشندگان ولایت کنر مهراتی که جنگلات آنجا با تهدید قطع روبرو است می گویند در صورتی که دولت پروژه های بدیل معیشت را برایشان روی دست بگیرد، به قطع درختان جنگلات نیاز نیست. زبیح الله باشنده ولسوالی دانگام است.
دلته خلک ډیر غریب دي، کار روزگار نشته دي، مجبور یی چې
آنجا مردم فقیرند، روزگار ندارند، بجز از چوب هیچ منبع عایداتی ندارند، مجبورند که درختان را قطع کنند. با ما اگر پروژه کار پیدا شود، هیچگاه چنین کاری نمی کنیم. عبدالغنی مصمم سخنگوی والی کنر میگوید تلاش دارند تا کمیته‌های مردمی را به هدف نگهداری جنگلات در ولسوالی‌های مختلف این ولایت افزایش دهند. این کمیته ها که توسط ریاست زراعت ایجاد شده بسیار مهم است. اقوام به کسی اجازه نمی دهد که جنگلات را قطع کنند. وقتی که اقوام مخالف قطع جنگلات باشند، هیچگاه کسی نمی تواند جنگلات را قطع کند. ما این کار را حمایت می کنیم و آن را وسعت می دهیم. چوب جنگلات ولایت کنر قبلا به شکل غیر قانونی به آن سوی خط دیورند انتقال داده می شد و یا مردم محل آن را برای مواد سوخت قطع می کردند، ولی اکنون اقوام در برخی ولسوالی ها هر گونه استفاده از درختان جنگلات را در مناطقشان ممنوع اعلام کردند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و باز هم گزارشی داریم در رابطه با افغانستان. نمایندگان تاجران پاکستانی و افغان خواستار باز شدن فوری مرزهای بین دو کشور شدند. آنان میگویند که بسته بودن دروازه ها برای تردد ترافیک به اقتصاد و روابط اجتماعی آسیب رسانیده و باعث خسارات مالی و عدم اعتماد دو جانب میگردد. گزارش ایاز گل خبرنگار صدای آمریکا را از محمد هاشم حبیبزاده میشنویم.
مقامات پاکستانی به گونه یک جانبه دروازه های مرزی تورخم و چمن را از تقریبا یک ماه به این سو مسدود کردند. مقامات در پاکستان میگویند که حمله کنندگان انتحاری از خاک افغانستان وارد پاکستان شده و حملات را انجام میدهند. اتهاماتی که کابل آن را رد کرده و پاکستان را یک کشور تمویل کننده ی دهشت افغانی میخواند. در حدود 3000 کانتینر مملو از مواد تجارتی که قرار بود از تورخم عبور کند در پشاور و 2000 کانتینر اموال تجارتی دیگر در گذرگاه مرزی چمن متوقف شده است. یک هیئت 6 عضوی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان بر روز دوشنبه با همتایان پاکستانیشان در اسلام آباد ملاقات کردند تا مشکلات و خسارات انسداد مرزها را به بحث بگیرند. احمدشاه یارزاده عضو اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان در جریان ملاقات گفت که به نمایندگی از جامعه تجاری افغان اطمینان می‌دهد که تجار افغان خواستار تجارت با پاکستانند. یارزاده افزود که انسداد ناگهانی مرز افغانستان مهاد به خشک را مجبور می‌سازد تا به کشورهای دیگر رو آورد، کشورهایی که تمایل به داشتن روابط تجاری با افغانستان دارند. مقامات تجاری پاکستان گفتند که آنان نیز در این داستان نگرانی‌های مشترک دارند و از حکومتشان خواستند تا بدون کدام تعلیق مرزها با افغانستان را بگشاید. مرکز تحقیقات و مطالعات امنیتی مستقر در اسلام آباد و سازمان زنان صلح و امنیت مستقر در کابل این ملاقات مقامات دو جانب را سازماندهی کرده بودند. پس از ملاقات دو جانبه اعلامیه مشترکی به نشر رسید که در آن گفته شده است که انسداد مرز باعث نگرانی عمیق هر دو جانب شده و خسارات میلیون ها دلار را به تاجران هر دو جانب به بار آورده است. هفته گذشته پاکستان هر دو گذرگاه مرزی را برای 48 ساعت گشود و در حدود 50,000 افغان هایی را که ویزه داشتند اجازه داد تا دوباره به کشورشان برگردند. این در حالی است که آنها در پاکستانی هایی که به شکل قانونی وارد افغانستان شده بودند نیز توانستند به کشورشان برگردند. مقامات پاکستانی نیز از جانب منتقدین داخلی و شمول رسانه ها به دلیل مسدود کردن مرزهای افغانستان تحت فشار قرار گرفتند. منتقدین میگویند که این اقدام حکومت پاکستان فقط روابط از قبل کشیده را کشیده تر خواهد ساخت. آنان گفتند که هر دو جانب باید اختلافاتشان را از طریق مذاکرات حل کنند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شما به نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می دهید. دیدار رهبران آمریکا و آلمان در حالی صورت می گیرد که قبل بر این هر دوی آنان از هم دیگر انتقاد کردند. با وجود اختلافات میان رهبران دو کشور، امیدواری وجود دارد که پرقدرت‌ترین رهبر اروپا قادر خواهد بود تا با استفاده از توانایی و تجربه سیاسی که دارد، برخی از نگرانی‌هایی را که در اولین هفته کاری آقای ترامپ در قصر سفید در سطح بین المللی به وجود آمد، رفع سازد. این گزارش را از من نسرین محمود عزیزی می‌شنوید. گرچه خانم مرکل با آقای ترامپ تماس تلفنی داشته است، اما برای اولین بار با وی به صورت مستقیم ملاقات کند و به گفته سلک تمپل، کارشناس سیاسی در شورای روابط خارجی آلمان، خانم مرکل فرصت خواهد داشت تا از رئیس جمهور جدید آمریکا شناخت بیشتری پیدا کند. با گفته تمپل، زمانی میتوان از یک فرد شناخت بهتر داشت که وی را از نزدیک ببینید و برای خانم مرکل فرصت مهیا شده تا با آقای ترامپ از نزدیک دیدار کند و وی را بهتر بشناسد، زیرا خانم مرکل افراد را با دقت نظارت میکند. از حدود 12 سال بدین سو خانم مرکل رئیس صدر اعظم آلمان ایفای وظیفه کرده و در این جریان روابط خوب با جورج بوش و باراک اوباما رؤسای جمهوری پیشین ایالات متحده داشته است. خانم مرکل در گذشته گفته بود که وی از تاکتیک های سیاست مدارانی که بخواهند وی را به گونه عقب بزنند متاثر نمی گردد. به گفته سلک تمپل، کارشناس سیاسی در شورای روابط خارجی آلمان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و شمار دیگری از رهبران چنین کار را کردند، اما خانم مرکل متاثر از اعمال آنها نشده است، زیرا وی شخص بی نهایت با حوصله، دارای آرامش درونی و اعتماد به نفس است که از چنین اعمال متاثر نمی گردد. در پهلوی شناخت بهتر از آقای ترامپ، انتظار می‌رود که خانم مرکل در مورد توافق تجارتی چندین جانبه با ایالات متحده و حمایت آقای ترامپ از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نیز صحبت خواهد کرد. در رابطه با تجارت بین المللی، خانم مرکل پنجشنبه گذشته در جریان سخنرانیش در پارلمان آلمان گفت:
sehe ich die Dinge so, dass wir einerseits unseren außenpolitischen Beziehungen die Werte pflegen, die wir für wichtig halten und zum zweiten
سیاست حمایت از تولیدات داخلی و ملی‌گرایی در بعضی از کشورهای جهان در حال افزایش است، اما اروپا هرگز در انزوا قرار نخواهد گرفت و خود را از توافقات تجارتی بیرون نخواهد کرد. به نظر می رسد که اشاره خانم مرکل به اظهارات آقای ترامپ در مورد توافق چندین جانبه تجارتی موسوم به TTP باشد. این توافق تجارتی که در دوره ریاست جمهوری آقای اوباما نهایی گردید، آقای ترامپ در اولین روزهای کاریش به عیس رئیس جمهوری ایالات متحده طی فرمان اجرایی آن را متوقف کرد. در عوض آقای ترامپ گفت که با هر یک از کشورها به صورت جداگانه توافق تجارتی خواهد کرد. در این سفر یک هیئت تجارتی نیز خانم مرکل را همراهی می‌کند که شامل رؤسای شرکت‌های BMW و زیمنس می‌گردد، دو شرکتی که حدود 120 هزار کارگر را در ایالات متحده استخدام کرده است. در پهلوی اختلاف روی مسائل تجارتی، اختلافات دیگری نیز میان رهبران دو کشور موجود است. در سال 2015 میلادی، آقای ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش، تصمیم خانم مرکل مبنی بر پذیرش صدها هزار پناهجو را در آلمان مورد انتقاد قرار داد و آن را فاجعه عنوان کرد. آقای ترامپ به گونه‌ای مخالف پذیرش مهاجرین و پناهجویان است. روی همین دلیل در اولین روزهای کاریش به عیس رئیس جمهور آمریکا طی فرمان اجرایی خواهان ممنوعیت موقت شهروندان شماری از کشورهای با اکثریت مسلمان گردید. علاوه بر آن در گذشته آقای ترامپ کشورهای عضو ناتو را به صورت علنی مورد انتقاد قرار داده و گفته است که ناتو منسوخ است و از دول عضو آن سازمان خواست تا حداقل 2% بودجه خود را صرف امور دفاعی کنند. با وجود اظهارات آقای ترامپ در مورد دول عضو ناتو، مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا ماه گذشته در مونیخ آلمان به اعضای ناتو اطمینان داد که تعهد ایالات متحده در برابر متحدین اروپایی تزلزل ناپذیر است.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
پیشگوی اوضاع جوی در جریان امروز. کابل بلندترین درجه حرارت 13، پایین ترین 3، آسمان بلعوم ابرالود. قندهار 25-11 نیمه ابرالود، هرات 22-6 آسمان نیمه ابرالود، مزار شریف 16-8 بلعوم ابرالود، فرا 27-11، بامیان 2-4، غزنی 8-2، خوست 18-9، لوگر 9-1، جلال آباد 16-7 نیمه ابرالود، قندوز بلندترین درجه حرارت 19، پایین ترین 9، آسمان نیمه ابرالود، میمنه بلندترین درجه حرارت 13، پایین ترین 5، فیض آباد 9-3 و سالنگها بلندترین درجه حرارت منفی 8، پایین ترین منفی 10 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مقامات افغان میگویند ارتباط فزاینده بین مدارس مذهبی پاکستان با طالبان افغان به مشاهده میرسد. بیش از 30,000 مدرسه مذهبی در پاکستان وجود دارد که اکثر آن رسما فعالیت دارند و علوم مذهبی را تدریس میکنند، اما در کنار آن هزاران مدرسه دیگری وجود دارد که راجستر شده نمیباشد و اینها مدارسی اند که همواره موجب نگرانی ها بودند. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از حفیظ آصفی میشنوید.
تحقیق کنندگان افغان و خارجی در جریان تحقیقاتشان در مورد حمله انتحاری در قندهار که تیان 5 دیپلمات امارات متحده عربی کشته شد، مظنونین این حمله را در یک مدرسه محافظه‌کار مذهبی در پاکستان ردیابی کردند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید این حمله در مدرسه مولوی احمد در شهر چمن کویته طراحی شده بود. تحقیقات استخباراتی ارتباط فزاینده بین مدارس مذهبی غیر قانونی در پاکستان را با طالبان افغان واضح تر ساخته، نشان می دهد که این مدارس مرکز استخدام تندمان می باشد. اکثریت فعالیت های تندوی در ایالت بلوچستان پاکستان متمرکز است، محلی که بیش از 5500 مدرسه مذهبی که اکثر برای طلاب خوابگاه دارد فعال می باشد. اکثریت این مدارس از کنترل حکومت خارج بوده و محل پرورش دهشت افغانی است. سرفراز بختی، وزیر ایالتی بلوچستان در امور داخلی و امور قبایلی می گوید
اس سے تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بہت سارے ایسے مدارس جو غیر ملکی طلبہ جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں.
او می گوید مدارس مذهبی زیاد وجود دارد که در آن طالبان افغان درس می خوانند و مالک اکثریت این مدارس گروه طالبان است. آگاهان می گویند موجودیت شمار زیاد مدارس مذهبی ثبت نشده در سراسر پاکستان، جنگ ها در منطقه افغانستان و پاکستان را افزایش داده است. این مدارس مفکوری شورشگرایی را ترویج داده و برای طالبان جنگ جو فراهم می کند. خانم حسین تحلیلگر امور امنیتی پاکستان و صدای آمریکا گفت در هر کوچه و سرک پاکستان می توانید این مدارس را ببینید. آنها افرادگرایی را خانه به خانه و ده به ده در پاکستان گسترش می دهند. بر اساس تخمین حکومت ایالتی بلوچستان، بیش از 5000 افغان در مدارس مذهبی این ایالت آموزش می بینند. گفته می شود ملا عبدالله رهبر طالبان یک مدرسه در کوچلک در نزدیکی شهر کویته را اداره می کند. نفوذ طالبان افغان را بیشتر می توان در بخش هایی از بلوچستان که مردم پشتو صحبت می کنند مشاهده کرد. از این مناطق است که طالبان با آسانی بین افغانستان و پاکستان رفت آمد می کنند. سال قبل حکومت ایالت پختونخوا به خاطر تخصیص دادن 3 میلیون دلار به مدرسه دارالعلوم حقانیه که به نام دانشگاه جهاد مشهور است شدیداً تحت انتقاد قرار گرفت. این مدرسه به رهبری سمیرالحق سناتور پیشین پاکستانی بیش از 4000 شاگرد دارد و به گفته کارشناسان ارتباط این مدرسه با طالبان بر همه روشن است. گفته می شود ملا محمد عمر مؤسس گروه طالبان و جلال الدین حقانی مؤسس شبکه حقانی هر دو در مدرسه حقانیه آموزش دیده بودند. حتی ملا اختر منصور رهبر پیشین طالبان که در حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی در ماه می کشته شد نیز یکی از طلاب این مدرسه بود. حکومت پاکستان می گوید یک پالیسی جدید مبارزه با افرادگرایی در حال شکل گرفتن است که شامل آوردن اصلاحات در سیستم مدارس آن کشور می شود.
شنونده عزیز، در اینجا به ختم برنامه دری از رادیو آشنا صدای آمریکا رسیدیم. لحظات بعد از همین استودیو همکاران پشتو خبرها و گزارش ها را تقدیم شما میکنند. نیم ساعت پس از آن باز هم همکاران دری در استودیو خوان بود با خبرها و گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. همچنان شنونده خبرها و گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.